از شما سرقت کنن.
هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت‌های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشه.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
خلا سایبری،
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شب بخیر مردم عزیز. خانم آقایان، به برنامه رحیافت در رادیو اقتصاد خوش آمدید در این شنبه 13 بهمن 1403 و در ایام الله سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دهه فجر. این مناسبت رو ضمن گرامی داشتش به شما شنوندگان و مردم عزیز تبریک میگم. در برنامه امشب با حضور مهمانان و کارشناسانی که تدارک دیدیم و البته با حضور شما شنوندگان که از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 ما را همواره همراهی کردید و امشب هم امیدوارم که چون این باشه، درباره رشد اقتصادی 8% به عنوان یک هدف ملی پرسش خواهیم کرد و اون رو بررسی میکنیم که با در نظر گرفتن شقوق اقتصادی و مقتضیات امروز اقتصاد کشور، چه در داخل و چه در سطح منطقه بین‌المللی، آیا امکان پذیر هست، چگونه و با چه تمهیدات و روشهایی میشه اون رو بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار داد، و البته رشد 8% اقتصاد در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت مملکت دارای احکامی است که نیازمند بازخوانی هر یک از اونها هم هستیم. شما هم در این باره به اظهار نظر بپردازید که چگونه کشور میتونه به این موضوع دست پیدا بکنه. اگر شنونده ما در برنامه‌های هفته گذشته باشید، در یکی از مصاحبه‌ها با یکی از کارشناسان، فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت بود یا شخص دیگری، اشاره کردم که برنامه هفتم و اساساً رشد 8% که از اون صحبت میشه، 2.5% حوزه بهره‌وری رو مورد توجه قرار داده و موضوع بهره‌وری یک موضوع کاملا نرم‌افزاری مدیریتی و قابل فهم و پذیرش و در این حال قابل پرسش در حوزه های مسئولیت فردی و ساختاری و سازمانی است و مابقی ماجرا به عنوان سخت افزار در اجزای دیگر رو مرتوجه قرار میگیره. امشب بیشتر خواهیم گفت. ما رو همراهی بفرمایید. به برنامه امشب خوش آمدید. تهیه کننده این برنامه خانم نازنین کتابچی هستند. خب واقعیتش اینه که اگر که بخواین از من بپرسین که رشد اقتصادی در ایران چگونه امکان پذیر خواهد بود، ابتدا میگم که باید ما از طریق حتی مدل‌های آموزش از راه دور می‌بایستی که موضوع رو در سطح ملی و یک مفاهمه همگانی مطرح بکنیم، نخست به یک همگرایی مفهومی دست پیدا کنیم که اساساً این رشد برای من به عنوان یک نفر اینجا در رادیو، همکاران من در شعبوق مختلف، مدیران ما در همین سازمان و همه ساختارها و سازمان‌ها، این رشد اقتصادی مفهوم و معنایی پیدا کرده. چرا که اگر این معنا مفهوم پیدا بشه در ساختارها، چه بخش خصوصی، چه دولتی، چه نهادها، اساسا ساختاری که ما امروز در ایران داریم، بذار کلی براتون بگم، اگر ما بفهمیم چنین موضوعی رو، اون موقع میتونیم انتظار داشته باشیم که این درخت محصول بده. ولی مطلب اینجاست که ما در رادیو تلویزیون میگیم، بسیاری از مسئولین با ما مصاحبه میکنن دربارش میگن، ادهی پوز میدن راجبش عکس میگیرن یا حتی نشست برگزار میکنن، پایان سال وقتی میگیم که حاصل، میگن که اجازه بدید که دربارش خواهیم گفت. و وقتی هم که وارد میشیم خیلی وقتا از واژه های باید دیدین دیگه، این اشاره های این چنینی. موضوع اینه که ما یه تفاوت ایجاد کردیم برای دستیابی به رشد، تفاوت ایجاد کردیم برای توسعه و تفاوت ایجاد کردیم برای پیشرفت. به همین خاطر تا زمانی که این مفهوم به عنوان یک مفهوم ملی مورد پذیرش همگانی قرار نگیره و یا بهتر بگم مورد توجه و فهم عمیق همگانی قرار نگیره، اون موقع خروجی‌هاش رو نمی‌بینیم. اگر ما بخوایم که راجع به رشد 8% صحبت بکنیم، مسلماً موقع خروج از یک خیابون فرعی حق تقدم رو رعایت می‌کنیم و در خیابون اصلی متوجه می‌شیم که یک به یک باید حرکت کنیم. از ساده‌ترین‌ها دارم میگم. اگر گفته میشه که میزان سرانه مصرف آب در یک جایی مثل ایران باید 125 لیتر باشه، اون موقع مسئولین به ما آمار 250 لیتر نمیدن. اگر قرار بشه که راجع به سطح تورم و حقوقات صحبت بکنیم، اون موقع سرش چونه نمیزنیم که حقوقات همینقدر باشه فعلا، چون اگه بیشتر بشه چی میشه، در حالی که میبایست همه اینها با هم تناسب داشته باشه برای رسیدن به یک هدف بزرگتر. نکته مهمتر، سرمایه های موجود در یک مفاهیم ملی قطعا در میدان عمل قرار خواهد گرفت. این رو همه کارشناسان میگن. گاهی پرسیده میشه که پس اشکال کجاست؟ آیا فقط سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی میتونه این کارو بکنه؟ جواب منفی است. ما باید پای کار بیستیم و ما از طریق این مفاهیمه راجع به موضوع ملی کلان و سرنوشت‌ساز هدف بلندی مثل هدف تحقق رشد 8%، هدف تحقق برنامه هفتم توسعه و پیشرفت ایران، هدف محقق شده در سند چشم‌انداز 1404 که دیگه به آخرش رسیدیم، ما باید به اینا پاسخ بدیم که با این اسناد بالادستی در ایران چه کردیم؟ آیا واگذاری کردیم به همسایه‌ها، به رفقا و به کجا؟ اینا سوالی مهم پیش روی ما هست و تا اینا نتونیم صحبت بکنیم، اون موقع راجع به خیلی چیزهای دیگه شاید دور خودمون فقط چرخ میزنیم. بگذارید الان به جایی که بچرخیم یه قدم بریم جلو، بخشی آماده است، گوش کنیم، برمیگردیم. شما هم راجع به مسائل مربوط به برنامه امشب به 3036-37 پرسش‌های خودتون بفرستید، مهمانان ما هم خواهند رسید. این بخش رو گوش کنیم.
در هفته گذشته دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با فعالان اقتصادی یک بار دیگر این مسئله را گوشزد کرد که نقش بخش خصوصی و فعالان این حوزه را نمیتوان در رشد اقتصادی نادیده انگاشت. آیت الله خامنه ای در این دیدار بر ضرورت تصمیمات مهم در راستای کمک به بخش خصوصی از سوی دولت تاکید فرمودند.
نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون بردار، موانع رو بردار. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا می‌کنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد می‌کنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه. یه مسئله، همین مسئله وارداتی که حالا این حرفی است که من بارها تکرار کردم. خب اینو دنبال کنید. آقای دکتر عارف از وزرای محترم، وزیر محترم سمت بخوان.
همچنین تلاش برای زدودن موانع در پیش روی بخش خصوصی از دیگر محورهایی بود که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند.
اونچه که تکیه میکنم من اینه، باید دستگاه دولتی کمک کنن موانع رو برطرف کنن. این موانع گاهی قانونه، قانون رو اصلاح کنن، بعض مقررات دولتی است، اونها رو تغییر بدن. البته من توصیه به سهل‌انگاری در مقابل بدعمل‌ها نمی‌کنم. بعضی هستن به عنوان سرمایه‌گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان میشن، لکن واقعیت این نیست که اونا سرمایه‌گذارن، اونا سوء استفاده می‌خوان بکنن. در این قضیه تخصیص ارزهای ترجیحی و اینها ملاحظه شد، سوء استفاده‌های زیادی انجام می‌گرفت. من این رو توصیه نمی‌کنم. مراقبت رو زیاد کنید.
در این میان عمل به سیاست‌های اصل 44 هم موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب آن را مصداق مهم مانع زدایی از تولید دانستند.
یک مصداق مهم برای برداشتن موانع عمل به سیاست‌های اصل 44. وقتی که سیاست‌های اصل 44 رو ما اعلام کردیم چند سال قبل از این، همه، یعنی همه کسانی که از مسئولین و افراد وارد و مطلع و اینها با بنده ارتباط داشتن تأیید کردن. بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه‌ها، بعضی به خود ما تأیید کردن، گفتن این راه حل مشکلات اقتصادی کشوری، گره‌ها رو باز میکنه. اما متاسفانه بسیاری از مسئولین زیربط به این سیاست ها عمل نکردن. هنوزم ما دچار این مشکل هست، هنوزم ما دچار این مشکلیم.
به هر روی بیانات تازه رهبر معظم انقلاب در میان فعالان بخش اقتصادی و خصوصی می تواند به عنوان رهنمودهای مهمی برای کمک بیشتر به فعالیت بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. البته که محورهای مطرح شده در این دیدار جای تحلیل و بررسی بیشتری دارد. با رهیافت همراه باشید.
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. منتظر نخستین ارتباط هستیم. آقای سیفی مشاور کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ما را الان همراهی میکنن. بیشتر در باره آنچه در صحبت‌های رهبری آمد گفتگو خواهیم کرد. آقای سیفی سلام و شب شما بخیر باشه.
سلام جناب آقای خیرخواه و سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم و حضور محترم در استودیو.
متشکرم، سپاسگزارم. ما فعلا الان به اتفاق داریم با هم صحبت میکنیم، منتظر مهمانان دیگری هم خواهیم بود. آنچه که ما در صحبت‌های رهبری شاهدش بودیم، من می‌خوام یک نمونه‌ای رو هم بیارم. اتفاقاً بارها هم روی اون تاکید کردیم. اتاق بازرگانی در مقاطع مختلف هم به رؤسای جمهور، هم به دولت‌ها، هم به نمایندگان مجلس، هم به افکار عمومی فهرستی از بایدها و نبایدها رو همواره داده. شاید میتونم از نامه‌ای که فکر کنم سال گذشته بود اگه اشتباه نکنم مرداد ماه یا حتی همین امسال که یک نامه مفصلی از الزاماتی بود که باید در حوزه اقتصادی رعایت بشه. ولی در این حال ما امروز از هدفی صحبت می‌کنیم که در برنامه هفتم برای رشد 8% کشور دیده شده و در این حال موقعیت و مختزیات اقتصادی کشور رو هم می‌دانیم. چگونه میشه به این موضوع رسید و به ویژه چطور میشه آنچه که به کلام رهبری هم مورد خطاب قرار گرفت بخش‌های مختلف اون رو به دست آورد، یعنی اصلاحاتی که در روش‌ها مسیر رو هموار بکنه برای فعالیت بخش خصوصی زمینه که نظارت‌ها رو قوی قدرتمند می‌کنه مانعی هم نباشه و موانع موجود رو هم کاهش بده؟
بله، خیلی ممنون از فرصتی که ایجاد کردید.
خواهش می‌کنم.
در رابطه با وظایف اتاق بازرگانی که شما فرمودین، خب بالاخره با عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوه عمل میکنه طبق قانون تأسیس اتاق و البته آیین‌نامه‌ای که وجود داره و خیلی از قوانینی که بعداً خود مجلس شورای اسلامی لطف کردن گذاشتن برای اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی رو حتی نظرخواهی کنن از انجمن‌ها و اصناف و البته در رأسشون اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون و امثالهم. اولا این خودش نشون دهنده تعامل بین دولت و بخش خصوصی است. بخش خصوصی خب نگران سرمایه گذاری، نگران حرکاتشه و برای سوداوری و کارآفرینی اصلا پیش قدم هست. در نتیجه هر چقدر تعامل بیشتر باشه امکان دستیابی به رشد اقتصادی و رشد پایدار بیشتر خواهد بود. این اولین مطلب که شما به اشاره فرمودید منم تکمیلش کردم.
خواهش میکنم.
در رابطه با رشد 8% و امکانش عرض کنم خدمتتون که خب رشد 8% در تمام بخش‌های اقتصاد وجود نداره، بلکه بخش‌های مختلف سرجمعش 8%. به قانون برنامه هفتم هم دیده شده، مثلا بخش معدن ممکنه رشدش بیشتر از 8% باشه. من حالا درست به یاد ندارم، اگه بتونم جدولش پیدا کنم. بله، مثلا رشد بخش نفت رو گفته 9%، رشد صادرات نفتی رو گفته 12%، یا رشد بخش معدن رو گفته 13%.
بله بله،
یعنی این که برایند اینها در مجموع رشد اقتصادی 8% رو باید بده. خب حالا برای این که به رشد 8% برسیم، هر کدوم از این بخش صنعت و اقتصاد و حتی مثلا آموزش و ارتباطات و حمل و نقل و اینها یه سهمیه دارن. برای رسیدن به سهمیه یه سری پروژه دارن یا یه سری اصلاحاتی در کارهای جاریشون دارن که اینا باز توی برنامه هفتم به صورت مشروع بیان شده. حالا برای رسیدن به اینها اولین چیزی که شاید به ذهن همه برسه، به ذهن من و شما هم برسه، اینه که منابع مالی اینها چیه. طبق یه مطالعه‌ای که من دیده بودم در بانک مرکزی انجام شده بود و مطالعه کاملی هم بود، ما برای اینکه بتونیم به جبران به قول معروف استهلاک سرمایه برسیم و از اون عبور کنیم به رشد 8% برسیم، نیاز داریم تا 5 سال آینده هر سال چیزی نزدیک به 192 میلیارد دلار معادل دلاری سرمایه گذاری کنیم در این بخشایی که عرض کردم.
سالانه 192 میلیارد
معادل دلار. حالا این مقدار
یعنی میشه به عبارت نزدیک به 1000 میلیارد.
بله آفرین، نزدیک به 1000 میلیارد طی برنامه 5 ساله. حالا اگه اینو تجزیه تحلیل بکنیم چیزی نزدیک به 70-75 میلیارد دلار در سال این توسط مردم به انهای مختلف سرمایه گذاری میشه، به صورت ساختمان، به صورت ماشینالات، به صورت موادی که به قول من تبدیل میشن. یعنی چیزی حدود 192 منهای 72، چیزی حدود 120 تا ما کم داریم یا باید تعمیم بشه. اینجا نمیگیم کم داریم، 120 میلیارد دلار توسط خب دیگه اینجا دولته که نقش اساسی رو داره در سال باید تزریق بشه تا ایشالله ما برسیم به رشد 8%. حالا این 120 میلیارد دلار روش‌های مختلف تأمین مالی دیگه، این چیزیست که هم دولت و ملت و مردم و بخش خصوصی باید به هم کمک کنن یا از طریق داخل یا از طریق خارج تأمین بشه. یکی از راه‌های مهمی که تنه میزنه به تنه این قضیه 120 میلیارد دلار تأمین همین سوبسیدهای انرژی یا یارانه های انرژی که به مقدار زیادی داره در سال توضیح میشه. چون ما ببینید ببخشید حرفتون رو
بله بله بفهمید
نگه دارید من بگم
حتما.
چون ببین ما نمیتونیم با فروش مثلا صنایع یا صنایع دستی یا گردشگری اینو به 120 میلیارد دلار برسیم. 120 میلیارد دلار عددیه که تو عددهای بزرگی که تو بازی بزرگ ایجاد میشه. بازی بزرگ کشور ما انرژیه، نفته، گازه. پس بنابراین اگه ما بتونیم سیوینگ ایجاد کنیم، صرفه‌جویی ایجاد کنیم و این انرژی آزاد شده رو بتونیم بفروشیم در بازارها که خریدارم داره و تبدیلش کنیم به اون ارز، اینا عدداییه که میتونه 120 میلیارد دلار رو تامین کنه. حالا من ادامه رو نمیدم، شما بفرمایید چون یه سوالی به نظرم اومد.
بله، میخواد سوالتون مطرح کنید؟
نه من مطلب هم ادامه میدم. این 120 میلیارد دلار من همینجوری حالا این اعدادی که عرض میکنم خدمتتون اعداد تخمینیه. دقیقش تو تمام گزارشایی که خدمت مقام معظم رهبری بیان شده، خدمت دولت داده شده، چه در بخش خصوصی، چه خود دولت اینا رو جنریت کرده، تولید کرده، یا بعضی از دانشگاه ها یا اندیشکده ها اینا رو محاسبه کردن و البته بر مبنای یه سری اطلاعات و آمار هست. ما اون چیزی که الان داریم تو کشور تو بخش انرژی مصرف میکنیم ارزش منطقه‌ایش حدود 150 میلیارد دلاره. ارزش منطقه‌ای که عرض میکنم فوق خلیج فارس یا منطقه‌ای که ما گاز میفروشیم یا میخریم. حالا این 150 میلیارد دلار وقتی فروخته میشه به مثلا صنایع داخلی یا به مردم یا کشاورزی یا اینها، اینا حدود 10 میلیارد دلارش برمیگرده به دست دولت، چون بقیه‌شو 140 میلیارد دلارشو عملا داره یارانه میده. خب الان شما حالا تونستین اندازه اینا رو بفهمید. ما 140 میلیارد دلار یارانه در سال میدیم، 120 میلیارد دلار نیاز داریم برای اینکه رشد 8 درصدی برسیم. اگه ما بتونیم، اگر نه یعنی باید بتونیم، تنها چاره مونه مثلا نصف این رو صرفه‌جویی بکنیم که میشه با تکنولوژی موجود. میتونیم مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، ما کامیون فرسوده بالای 65000 تا داریم که فقط بالای 50 سالن. خب ما خودمون هم کامیون تولید میکنیم، کامیونایی که الان شرکت های ما دارن تولید میکنن، دیگه اسم نبرم تبلیغ بشه، اینا کامیونای تقریبا نسل جدیده. یا مثلا بخاری های گاز سوز، بخاری هایی که گاز میسوزونن، ما خب بخاری هایی داریم 20 ساله توی خونه مردم، دودکشی معمولیه که گرید انرژی اینا گرید جی و به پایینه، در که ما الان بخاری ساز داریم با گرید A و B. حالا چی باعث میشه که اینا نیاد تو بازار؟ اون همون سرمایه هست. با اومدن همین فناوری ها، تکنولوژی بومی خودمون توی بازار، ما به راحتی تا 48 درصد 50 درصد اون 140 میلیارد دلار رو میتونیم صرفه جویی کنیم، یعنی 70 میلیارد دلار رو شما برگردونیم. این همون اعداد بزرگیه که بازی اعداد بزرگه. این 70 تا میتونه اون مقابله کنه با اون 120 تایی که ما کردیم.
ببینید این حرفا مکرر زده شد. یکی از کارشناسان که خب قبلا خودش دیپلمات بود و در این حال بار هم یادم هست از دهه 70 از این مقایسه ها رو شروع کرده انجام دادن، اگر چنین کنین چنین میشود. اگر ببین پاره از این گزاره‌ها درسته، ولی من معتقدم که اقتصاد یک ظروف مرتبط است که مدام روی همدیگه اثر میذاره، از هم اثر میگیره و در این حال رابطه های مستقیمی برقراره. ما همواره به اصلاحات به عنوان بخش نگاه کردیم، در حالی که اقتصاد ایران نیازمند اینه که یک بار برای همیشه مسیر واقعی خودش رو انتخاب بکنه که میخواد چه مسیر رو بره، الزاماتش رو پیاده بکنه. این نکته ظریفی است. به نظر میرسه که همین موضوع که الان شما دارید اشاره میکنین کلی معارض داره. این معارضا در جاهای مختلف اعمال قدرت میکنن و در این حال مانع از این که بخواد محقق بشه و اصلاحاتی هم صورت بگیره انجام دادن. نکته مخفول اینه که ما نیازمند یک تناسبیم و اونی که به محض اینکه این اصلاحات رو ازش نام میبریم، اون طرف باید وضعیت مردم که تازه به وضعیت دیگری تغییر پیدا میکنن بتونیم ببینیم و لحاظ بکنیم. این مد نظر داشته باشید برای اینکه اگر توضیح دارید بشنویم. آیا آشوری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشورن که دارن به ما پیوستن دقایقی دارن گوش میکنن، نظر ایشون رو هم بگیریم با توجه به آنچه که حالا رهبری اشاره کردن و مسائلی که در حوزه پتروشیمی هم هست که آقای مهدوی با ما البته مصاحبه میکردم فکر کنم چند روز قبلش، که باز اونجا هم موضوع پیش کشیده شد، اتفاقا همین موضوع مجوزها به عنوان یک مانع مطرح شد، همینم پیش رهبری مطرح کردن. آیا راه حل ویژه‌ای به جز آنچه رهبری اشاره کردن متصورید آقای آشوری برای اصلاحات ساختاری و رفتاری در نظام اجرایی که کار برای فعالان بخش خصوصی راحت‌تر و در این حال نظارت‌ها دقیق‌تر و ما موفق بشیم؟ سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
توفیق شد رفیقم که یک توضیح داشته باشم. واقعیت هم اینه که خب سرمایه حالت فرار داره و جایی در واقع حضور و ظهور پیدا میکنه و ترمز میکنه که امنیت باشه. این امنیت رو پارامترهای مختلفی داره که از جمله دولت و مجلس میتونن با سازوکارهای قانونی و در اجرا در واقع این فضای کسب و کار رو به نفع به اصطلاح بازار سرمایه ایجاد بکنن. خصوصا در صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری هم ما دیدیم که برای رشد 8% در واقع تأکید داشتن و امیدوار بودن که اعتقاد داشتن که بخش خصوصی کشور میتونه این 8% رو در حقیقت محقق کنه. ما در حوزه در واقع مجموعه شرکت های پالایشی هم بر این باوریم که اگر چنانچه موانعی رو ایجاد نکنن و کمک بکنن بخش خصوصی در صنعت پالایش نفت، این توان رو داره که بتونه خدمتشون مرتب به یک رشد قابل قبول 8% در حقیقت برسه. برای این کار ما حدوداً یه چند ماهی وقت گذاشتیم و کلیه پروژه های ما رو، منابع و مصارف ما رو، توانمندی های ما رو، کارشناسای این حوزه رو در واقع به کارگیری کردیم و تونستیم در دو جلد در واقع مجموعه پروژه هایی رو که ما میتونیم ظرف برنامه هفتم برای 5 سال 4 سال آینده محقق بکنیم و بهره برداری برسیم، نارو در واقع در اون کتاب آوردیم و تحلیل ارائه دادیم به صورت نموداری، آماری، وزنی، مبلغی، ریالی، دلاری و همچنین زمان بندی. ما حدوداً خدمت شما عرض شد که الان شرایط کشور، البته تحلیل حضرت عالی بسیار جالب بود، مشکلات رو تقریبا میشه گفت شما و خیلی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد میدونن. آن چی که درش ما مشکل داریم بحث اجراییات هست و در واقع متاسفانه مدیران بعضی از دستگاه اجرایی ما به جایی که فکر توسعه‌ای داشته باشن و آینده نگر باشن، برنامه‌ریزی برای 5 سال 10 سال 20 سال آینده داشته باشن، به صورت روزمرگی کارها رو پیش می‌برن. ما در حوزه پالایش نفت الان خوب 10 پالایشگاه مادر داریم که بودن روزانه 107 میلیون لیتر بنزین و 115 میلیون لیتر به اصطلاح نفت گازوئیل تولید میکنن و تعداد حدوداً از لحاظ عددی 45 محصول ویژه. اون چی که ما برای آینده برنامه ریزی کردیم و مکتوب کردیم و ارائه دادیم اینه که ما برای تحقق و رشد 8% ما 18 پروژه رو تعریف کردیم. این پروژه ها در دست اجرا هستن، اومدیم تحلیل ارائه دادیم و اینا رو اولویت بندی کردیم. 8 پروژه رو اگر چنانچه ما بتونیم ظرف 3 سال آینده به استفاده به ثمر برسونیم با اولویتی که در نظر گرفتیم، اگر شرایط مصرف و تولید و مسابقه‌ای که فیما بین اینا هست همین شرایط موجود باشه، ما میتونیم در واقع ناترازی رو به تراز برسونیم. اما اگر چنانچه ما کمک بشه و موانع برطرف بشه، تا انتهای برنامه پنجم ما میتونیم باز صادر کننده باشیم. اگر دولت هم بیاد اون بحثایی که حضرت عالی الان اشاره کردی،
منظورتون برنامه هفتم دیگه آقای؟
بله برنامه هفتم.
بله.
اگر چنانچه دولت بیاد کمک کار مدیریت بکنه مصرف رو، ماشین هایی که مثل 8 سیلندر از زور خارج بکنه، ماشین های قدیمی رو مستهلک بکنه، بده برای ذوب آهن و هاکذا، چند گان سوز بکنه، انرژی های نو در کنارش خودروهای خارجی رو وارد بکنه که مصرف 4-5 جیگاوات، اگر اینا بشه با اطمینان با وزن بالایی میتونه صادرات نفت و گازوئیل رو در انتهای برنامه داشته باشه. اگر نداشته باشه، نیاز به با این برنامه‌ای که ما داریم نیاز به واردات بنزین و گازوئیل هم نخواهد داشت. این پروژه های ما میتونه